بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 76، بحث ظهور ذاتی و ظهور موضوعی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
در ادامه مباحث حجیت ظهور، دو سه تا بحث مهم باقی مونده که مورد اختلافی هم هست. آقای سعد باید اینها را حل کنن، این مورد اختلاف یعنی به لحاظ تحلیلی نیاز به بحث داره. اولین مشکلی که در مقام وجود داره که از همون سال اول طلبگی هر کی یکم توجه کنه به ذهن خلجان میکنه، اینه که چه رابطه وجود داره بین ظهور نوعی و ظهوری که بین شخص برای من برای یک فرد خاص شکل میگیره. مسلمه که او چیزی که حجت ظهور نوعی است، از بابی که هر متکلمی که میخواد صحبت کنه میخواد مرادات خودشو بر اساس اسالیب کلی کلام بفهمونه. چی داره؟ در صورتی که من وقتی میخوام بفهمم ظهوری رو که در نزد خودم شکل میگیره، این ظهور رو من کار میکنم. رضا از کجا بتونم کشف بکنم ظهور نوعیه رو؟ آیا باید برم کار آماری بکنم؟ واقعیتش یه که اساسش اگه بخوادم نگاه بکنه همینجوری اتهام داره. لذا اگه انسان میخواد ظهور نوعی رو کشف بکنه، باید این ظهور بر اساس فهم نوع باشه. ولی خب علل قاعده توی یه جاهای ممکنه شما بگید آقا مثلا ما میشه یه سری کارهای آماری بکنیم، ولی در یه جاهای واقعا سخته. یعنی این که قرار باشه هر کسی هر کلامی رو میشنوه هی بخواد بره از 10 نفر بپرسه که شما از این کلام چی میفهمید تا من بگم و بر اساسش عمل بکنم، یه نحوه عسر و حرج هم داره توی مقام اغراض شخصیه. لذا در اینجور موارد میان یه قاعده کلی رو پی میگیرن، اون هم میگن که آقا ظهوری که در نزد ما شکل میگیره، ظهور ذاتی و ظهور شخصی که در نزد افراد شکل میگیره، این معیاریه برای کشف از ظهور نوعی و ظهور موضوعی ارحمکم الله. یعنی همیشه میان ظهور رو در نزد خودشون و معنایی که خودشون میفهمن معیار میگیرن و کاشف میگیرن برای اون معنایی که عرف و عموم میفهمن. البته با به نظرمون میرسه حالا که از اصل نص یه مقدار دورتر شدیم و تشخیص ظهورات یه مقدار سخت‌تر شده، به نظر میرسه بشه یک جاهایی با بعضی از کارهای آماری مشکل رو حل کرد. یعنی تو بحث ظهورات مقاله یه جاهایی هست، یه سری روایاتی هست، فقها در موردش همه نظر دادن، یک ظهوری گرفتن، خب اونجا راحته. ولی در موارد دیگه هم حتی در بعضی از فروع اصولی به نظر میرسه ما کارهای آماری خوبی میتونیم بکنیم. مثلا در بحث ظهور مفهوم، آیا جمله شرطی ظهور در مفهوم دارد یا ندارد؟ خب راحت میشه انسان پرونده‌های قضایی یه مقدار باید هزینه بشه یه جایی بشه. حتی من پیشنهاد دادم مرسی مشکات پایلوت چه درست کردن دیگه، اینا غالبا اینکه کسی که خودش ایده رو نداشته باشه پیگیری نمی‌کنه. و من گفتم همین روایتی که تو فقه استدلالی هست، طلبه‌ها به استظهارات آیروانی نمره بدن. یعنی هر کس استظهار آیروانی رو میپسنده بگه، هر کس استظهار دیگه ای داره قرینه دیگه ای رو روشن بکنه. نگاه کنید خیلی وقتا شما نگید که آقا مثلا خب ما یه قاعده کلی داریم که قبلا براتون عرض کردم، گفتم ظهوری که خلاف نظر ظهور نوعیه ای که عموم مردم میفهمن ولی در نزد شما شکل بگیره، گفتم حجت نیست. مثالش هم تو بحثای فقه بارها زدم، حالا اینجا دوباره بگم بحثش بد نیست. مثلا نگاه کنید ما یه قاعده کلی داریم که در ابواب معاملات امر و نهی ارشاد به شرطیت و مانعیت هم. این قبلا گفتیم، مثالش هم شاید قبلا براتون همین کلاس گفته باشیم، همون مثال آقای خونی که لا تنخع به ذبیحتک بود. ما گفتیم تنخیه ذبیحه، درسته که میگه سر ذبیحه رو قبل از اینکه روح از بدنش خارج بشه جدا نکن، مشهور ازش کراهت فرمودن. خب آقای خونی میاد میگه که نه، ظهورش در اینو عمل میکنه. این ظهورش در اینه، یعنی در واقع شما دارید تطبیق میکنید یک ظهور نوعی که در جاهای دیگه بوده در مقام، ولی تطبیق معلوم نیست مورد پذیرش همه باشه. این ظهور رو خیلی ها نمیپذیرن.
نمونهش یه که هیچ کس مطابق این ظهوری که شما برداشت کردی فتوا نداده. خب حالا این ظهور ظهور ذاتیه در نزد آقای خویه، ولی مطابق با ظهور موضوعی در نزد عرف هم هست. اگه تشخیص دادی مطابق ظهور موضوعی نیست، این حجت نیست. حالا میخوام یه نکته اضافه از این نکته براتون بگم. این به این معنا نیستش که هیچ وقت کسی نمیتواند یک ظهور جدیدی در کلمات شکل بده. چرا؟ چون ممکنه توی کلام یک قرینه وجود داشته باشه که مشهور یا همه به اون قرینه توجه ندارن. وقتی شما اون قرینه رو باز میکنی میبینی معنا خیلی اصلا عوض میشه، ظاهر میشه. حالا یه مثال مبتلا به که حالا همین روزه هم محل ابتلا گذشتی که دور از محل ابتلا گذشتی رو بگم، یه همین روایتی که خیلی دیدید درش اختلافی مد اختلافی رو بگم، همین قضیه دعای شریفه که بعد از نمازها در ماه رجب خونده بشه، یا من ارجوه لکل خیر، و یه که باید دستتو از اول بریش بگیری یا نه، که حتی ما اول طلبیه سال اول طلبیه همیشه یه محل بحث و اختلاف. یه بار من روایت بعدش هم خوندم، یه قرینه تو روایت به ذهنم رسید، اصلا معنای روایت کلن عوض میشه. وقتی از اون روز تا حالا شاید به بالای 50 نفر من رو گفتم، همه پسندیدن. این برام شده یه مثال که ممکنه توی کلام یه قرینه باشه بهش توجه نکردن. وقتی بهشون توجه میدی همه میگن ای. به بعضی از بزرگان من گفتم آقا من مثلا اوائل برام میدارم مردد، گفتم آقا روایت اینجوری میشه فهمید، گفتن ای راست میگه، ما چرا به این نکته توجه نکردیم. اون نکته هم اینه، روایت امام علیه السلام در روایت دو بار دعا رو خوندن، یک بار به قصد انشاء خوندن، یک بار قصد اخبار. یعنی بار بهش اول بهش گفتن دعا رو بنویس، یک بار دعا رو به قصد اخبار یعنی به قصد تعلیم خوندن دعا رو، این دعا رو نوشت. دفعه دوم حضرت شروع کردن، میگه راوی میگه سپس گفت، بعد حضرت خودشون شروع کردن به قصد انشاء، یعنی به قصد که دعا کنن همین دعا رو، به قصد انشاء دعا رو خوندن با یه تیکه اضافه. میگه سپس راوی این کلمات رو گفت در حالی که دستش چیز بود، سپس گفت، یعنی یه سپس یعنی یه تیکه هم بعد اضافه، تو مقام انشاء یه چیزی رو هم اضافه بر مقام اخبار گفتن. حالا شما اینجوری اگه برید دوباره بخونید میبینید نه خیلی جالبه. اول حضرت بهش گفتن بنویس، یعنی همه با اینکه آقای همین چند سوش بهش توضیح میدن، میگفت مثلا استاد بزرگوار ما ایره توضیح میداد ولی همچین مشکلی داشت. بعد ایشون میگفت آره ایشون هم توجه نکرده بود به یکی این دوتایی، اینا همه یکی میگیرن، فکر میکنن یک بار این جملات گفته شده، بعد این صدر و ذیل عبارت ممکنه جور در نیاد. ولی وقتی شما میگی یه بار حضرت بهش گفتن بنویس، حضرت نوشتن، درست شد؟ بعد حضرت خودشون شروع کردن در حالی که دستشون رو تکان میکردن دعا رو اینجوری خوندن، ظهور روایت هم خیلی روشنه، یه تیکه هم اضافه خوندن، یعنی علاوه بر اون که بهش تعلیم کرده بودن چند کلمه هم اضافه در مقام انشاء خوندن که راوی میگه سپس گفت، یعنی این جزء چیزی بود که حضرت به من تعلیم دادن بعد از اینکه انشاء. خب نکنید همین قرینه ای که این تعدد داره، نمیخوام بگم این درست یا غلطه، فقط به عنوان یک مثال فرضی دارم مطرح میکنم. شاید ممکنه شما خودتون ممکنه این روایت تا حالا چند بار خونده باشید ولی به این نکته توجه نکرده باشید که آقا این دو بار حضرت جملات رو به کار بردن. دقت کردید اینجوری صدر و ذیل روایت حداقل بنظرم. خب این خودش یک قرینه است، ممکنه تا حالا همه یه ظهوری از این عبارت میگرفتن ولی وقتی شما قرینیت رو براشون روشن کردید دست از ظهور بردارن، ظهور جدید رو بپذیرن. میخوام بگم که این به این معنا نیستش پس نشه کسی یک ظهور ذاتی جدیدی که مطابقه با یک ظهور موضوعی و ظهور موضوعی که تا حالا فکر میکردن عوض کنه. یعنی از حالا به بعد بقیه میپذیرن که با توجه به این قرینه معنای کلام این خواهد شد و این رو توجه داشته باشید. این نکته خیلی مهمیه. در هر صورت یه بحث اساسیه، بنای همه هم همینه. آی صدر هم همین رو میگن که میگن آقا ما ظهورات ذاتی که در نزد خودمون شکل گرفته رو همیشه معیار قرار میدیم برای فهم ظهورات از کنم خدمت شما موضوعی که در نزد تمام عرفه، ولی من به نظرم میرسه باید یه مقدار توی بحث تعامل بیشتری کرد با توجه به اینکه امکان این رو وجود داره. عرض کردم توی صغریات بحث خب بله قرائن حالی و مقالی و قرینه کلام دوش دخیله، اونهاش مهم نیست، ولی وقتی میخوایم قواعد کلی دریاریم مثل مفهوم شرط، به نظر میرسه بد نباشه در اینجور موارد ما یه عرض کنم خدمت شما امکان وجود داشته باشه بشه تعاملاتی کرد. چون خیلی بعضی حرفا تو درس خارج میزدم، اساتید بعضی وقتا مسخره میکردن، شوخی میکردم، میگفتم آقا 100 میلیون بدید مفهوم شرط حل میشه، 10 میلیون تومان بدید عرض کنم خدمت شما مفهوم وصف هم حل میشه، به شوخی میگفتم آقا با هم 200 هزار تومان همین مفهوم لقب و غایت هم حل میشه. ولی واقعیت همینه، مکانیزم عملم داره. مثلا شما توی بحث دادگاه ها چه اینجا تو کشورهای خارجی دیگه برید نگاه کنید مواردی که قضات به جمله های شرطی توی قراردادها اتخاذ کردن، مثلا گفته اگر تا تاریخ فلان
این قضیه مثلا اگر تا تاریخ فلان فسخ نشود قرارداد الزامی میشود، درست شد؟ حالا تا اگر نمیشه، اگر مثلا فلانی این مثلا معامله الزامیه، اگر تا تاریخ مثلا 20 بهمن مثلا فلانی دادخواست ارائه نده برای فسخ قرارداد، قرارداد الزامیه، درست شد؟ بعد از این تاریخ شما پول رو نمیپردازی، پول رو تمام و کلان نمیپردازی. او بنده خودم قصد فسخ داره ولی دادخواست ارائه نداده. حالا اینجا با اینکه یک زمینه دیگه برای فسخ هست ولی دادخواست ارائه نداده، اینجا حکم میکنن که نه این معامله باطله، یا نه این جمله شرطیه رو مفهوم میگیرن، یعنی میگن اگه تا این تاریخ نداد دیگه الزامیه. اگه گفتیم جمله الزام جمله مفهوم داره، یعنی اگه تا تاریخ 20 قرار نرفت اظهارنامه فسخ رو بده، دیگه این قرارداد قطعیه. اینجوری حکم میکنه دادگاه، میگه نه آقا شما نرفتی اظهارنامه بده، قرارداد قطعی شد تمسکاً به مفهوم این جمله شرطیه. میگم نه، میگه جمله شرط مفهوم نداره. خب یه راهشه، یه راهشیه که تا اینجا اگر ندادی، یه راهشی که میگه اگر میخوای فسخ کنی تا فلان تاریخ باید بدی. خب باید اگه تا تاریخ ندادی قرارداد غیر قابل فسخ است. یا نه، میگه آقا این یه راهشه، یه راهشیه که این کارو بکنی، یه راهش هم میگه ثمن پرداخت نشه. شرط اعتکازی وجود داره که اگه ثمن پرداخت نشه از کنون بازم معامله باطله. آیا اینجا به مفهوم شرط تمسک میکنن، به عقص میکنن یا عقص نمیکنن؟ این هم یه موردیه که به نظر میرسه راه اجرایی هم تو عالم خارج داشته باشه. یعنی لازم نیست اظهارنامه پر کنیم بدیم دست مردم، بگیم آقا تیک بزنید این جمله به نظر شما مفهوم داره یا نه. به مواردی که در عالم خارج این موارد رو اجرایی میکنن و تمسک به جملات مفهوم شرطی میکنن، در بحث قراردادها زیاد اتفاق میفته. حتی تو فهم قانون، اصلا شارحین قانون و قضاتی که به قانون عمل میکنن، اگه جمله شرطی آمده باشه، باید اینجا باید باز نکته دیگه رجوع کنیم، ببینیم آیا این جمله شرطی قرینه خاص داره، قرینه خاص نداره. میتونیم شقوق و تفصیلات بحث رو هم در همین کارمون تعریف بکنیم و ممکنه در بعضی از موارد هم اختلافی باشه. یعنی خود همین موارد بعضی وقتا اختلافات نشون دهنده که ما یک کبرای کلی نداریم. یعنی تو هم جمله شرطی شما میرید 200 تا پرونده رو برخورد میکنید، ببینید یه جای قضا تمسک کردن به مفهوم شرط، یه جای تمسک نکردن. خب این نشون دهنده ای که به لحاظ عقلایی هم این اختلافیه. باید بریم بفهمیم پس قاعده کلی برای مفهوم شرط نداریم. باید ببینیم اون جایی که تمسک کردن چه قرینه‌ای وجود داره، اون جایی که تمسک نکردن اون قرائن وجود نداره. یعنی باید بگیم شخصی یا محدودترش کنیم، بگیم با وجود این قرائن خصوصی یا جمله شرطی مفهوم داره. و از همه مهمتر اینه که احتمالی که اشتباه هم کرده باشن هم همیشه در مقام وجود دارد. با توجه افتادن این میشه یک کارایی رو انجام داد. خب از ظهور ذاتی و ظهور موضوعی، از ظهور سوا اون کان تصوری یا او تصدیقی، یا ظهور فرق نمیکنه، میخواد ظهور تصوری باشه یا ظهور تصدیقی باشه. تارتن یراد به ظهور فی ذهن انسان معین، ظهور در نزد یه شخص معینه، ظهور یک نفره. و آدا هو ظهور از ذاتی و اخرى یراد بهی از ظهور به موجب علاقات لغه و اسالیب تعبیر العام، یه ظهوریه که به موجب روابط زبانی و اسلوب‌های تعبیر عام زبانی شکل میگیره. اسم میذاریم ظهور موضوعی. اول اول ظهور شخصی یتأثر به عبل عوامل و ظروف از شخصیه لذهن الذی تختلف من فرد الی آخر. تو مرز ظهور شخصی اگه بخوایم نگاه بکنیم، ممکنه افراد ظهورات شخصیشون از یک کلام فرق بکنه. عوامل متعددی باعث شده، اصلا ذهنیتایی که ما از کلمات برامون شکل بگیره. یه قبل هم خدمتون عرض کردم بزرگترین مشکل ما در مباحث زبانشناسیه که معلوم نیست آنچه در ذهن من از مفهوم یک کلام شکل گرفته به همون دقتی باشه که تو ذهن شما شکل گرفته. و تو ذهن من ممکنه کلمه مشترک لفظی نباشه ولی تو ذهن شما مشترک لفظی باشه. از این جور موارد ما زیاد داریم. تو قضیه تعلیم و تربیت یادتون باشه تو بحث زبان قبلا براتون گفتم که مثلا بچه میاد میگه بابا این درخت رو نکن، میگه بابا این درخت نیست این گله، میگه بابا این درخت رو نکن، میگه بابا این درخت نیست این بوته است، میگه بابا این درخت رو نگاه کن، میگه بابا این درخت نیست این یکی یکی سبز است. یعنی بچهای کوچیک اصلا با همین روش کم کم زبانشون شکل میگیره. هرچی این دامنه دقیق‌تر و ریزتر باشه تو ذهنشون این معانی کامل‌تره. خیلی وقتا آدمایی که دقیق نیستن مثل من تو ذهنشون مترادف زیاد دارن. یک کلامی که شما به کار میبری، الان ماها که داریم چیز می‌نویسیم تو کار نویسنده یک کتاب کار می‌کنیم، این ویراستار ما بعضی وقتا یک لفظ رو می‌خواد عوض کنه. مثلا لفظ طبع رو دیروز بس می‌کردیم می‌خواست جاش چاپ بذاره. بعد خب ما دنباله بودیم که ببینیم مثلا طبع و چاپ برابره یا برابر نیست. به ذهنمون رسید نه، چاپ یک مرحله خاصیه. ولی وقتی میگیم طبع، طبع به کل مراحل آماده‌سازی و انتشار میگن. میگن طبع کتاب فلانی، نه که طبع چندم ها. مثلا میگن در مراحل مثلا آماده طبع کتاب فلان، طبع اینجا ممکنه معنای عام می داشته باشه. لذا گفتیم جاش بذار مثلا ارائه، جا چاپ نذار جای طبع، بذار ارائه، مرادمون اونجا. میخوام میگم خیلی وقتا وقتی دقت میکنید توی کلمات، هر چی میزان کاربردها بیشتر بشه، دقت ها بیشتر بشه، اصلا افراد سعی کنن از کلماتی که تو ذهنشون هست استفاده کنن. میگم به طور متوسط افراد از 4000 کلمه در زبان تو استفاده میکنن. افراد متوسط تو همه زبانها به طور متوسط از 4 بله زحمت نمیشه. از 4 آب معمولی هم باشه خوب. از 4000 کلمه استفاده میکنن. ولی بعضیا میبینی تا دایره زبانیشون معروف بود که چرچیل دامنه کلماتی که صحبت میکنه 40000 کلمه است. خیلیه 40000 کلمه. کسی که تو صحبت از 40000 کلمه صحبت کنه، حالا بعضیا میبینیم مثل همین بعضی از ادبایی که حالا اسم نمیخوام ببرم تو تلویزیون هم صحبت میکنن که اصلا صحبت میکنه نمیفهمی چی میگه، انقدر لغات قلمبه سلمبه به کار میبره. یکی هم نه، میبینید دامنه لغاتی که در عرف هم میفهمن ولی استعمال کمتری میکنن، یعنی از تنوع در لغات استفاده میکنه. لذا ای هم خودش یه نکته ایه که هرچه انسان توی حیث عرض کنم خدمت شما دقیق تر باشه، بیشتر توی زبانی کار کرده باشه، مهارتش در زبان بیشتر باشه، تطابق بین این ظهور ذاتی و ظهور موضوعیش بیشتره. ولی عواملی که خیلی کار نکرده باشن، ممکنه از یک کلام یه چیزی ابتدا بفهمن که با او چیزی که مثلا نکنی که چیزایی که توی یک کلام فهمیدنش سخت احتیاج به احاطه و لغت داره شعره. شما تا قبل از اینکه ممکنه نثرهای متعدد رو یک کسی بفهمه، ولی تو وادی شعر که میفته شعر نفهمه. همیشه سخت‌ترین واژگان برای فهمیدن شعر در یک زبانه، چون شعر خیلی وقتا فاعلش محذوفه، فعلش محذوفه، به خاطر وزن شاعر خیلی وقتا به جفنگ آمده، یک کلام رو اضافه آورده. ما که تو الف شعری تو زبان متوجه میشیم که یا حالات حماسی بودن یا حماسی نبودن یک کلمه، که این مثال چه قبلا یادتون باشه براتون زدم، یه شعر یه عبارتت بنابراین ابتداعا شما بخونی ارتشه چه فرقی میکنه؟ خدا کشتی آنجا که خواهد برد، وگر ناخدا جامه بر تن درد. ولی بعد از او برش بکنه همین الفاظ بگی برد کشتی آنجا که خواهد خدای، وگر برتند جامعه اش ناخدای. یکی شعر اول یه شعر معمولی، شعر دوم شعر حماسیه، یه بر اساس یه وزنه. کسی که آگاه به اوزان زبان نباشه این ممکنه متوجه نشه. این شعر حالت موسیقیاییش فقط دخیل نیست، یکی این حالت حالت حماسیه برگرفته از یه که توی شعر ما تو زبان بودیم این متوجه شده. لذا خیلی وقتا برای کسایی که خیلی آگاه به یک زبانی نیستن این حالت ها و این اسالیب فهمیده نمیشه و واقعا هم سخته. اگرم بارها گفتم اگه ماها بخوایم ابتداعاً با این زبان خودمون نگاه بکنیم، همین مثالایی که توی هر وقت معانی و بیان می‌خوندیم همیشه این دعوا بود که این الفاظ تمرینایی رو که حالا ما که خیلی معانی بیان نخوندیم ولی که خواندن همیشه میگفتن که آقا بالاخره میگه که آقا این شعر رو مثلا بیان میکنه، میگه آقا فهم این شعر سخته. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه ذوق سلیم میخواد، طبع سلیم میخواد. طبع سلیم نمیخواد، آشنایی به زبان میخواد. ما عرب نیستیم علال قاعده، تا اینقدر کار نکنیم که عرب بشیم. یعنی میگن معیار عرب شدن اینکه شما بتونید عربی فکر کنید، معیار اهل یک زبان شدن رو میگن به حدی زبان رو باید شما مسلط بشید تا بتونید به اون زبان فکر بکنید. اگه کسی اینجوری نباشه، ما الان اینجوری میخوایم وقتی فکر اصولی هم بکنیم همه رو فارسی فکر میکنیم، با الفاظ فارسی فکر میکنیم. ولی کسایی که دو زبانه هن واقعا دو زبان، بعضی از این ترکا اگه دیده باشه دادم این رو احساس میکنه درشون که واقعا براشون خیلی فرق نمیکنه. یعنی هم فارسی صحبت میکنن و راحتن توی فکر کردنش هم با شما داره صحبت میکنه، فارسی داره صحبت میکنه، معلوم میشه برگرفته تونتون ترجمه نمیکنه. همین زود به او داداشش داره ترکی صحبت میکنه، شروع میکنه ترکی فکر میکنه و صحبت میکنه. ولی ما غالبا به او زبان مسلط نیستیم. علل قاعده خصوصیات و آراء و اون مشکلی که از اول داشتم با اعجاز لغوی قرآن اینه که میگفتم من اعجاز لغوی قرآن درک نمیکنم. حالا اگر 4 نفر آهنگش و دلنشینیش و اعجاز معانیش و اینا خب برای همه مشخصه، ولی اعجاز زبانی قرآن واقعا این که میگن که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب تا القتل و انفال القتل، خب آدم نگاه میکنه جمله کوتاه‌تر، وزنش قشنگ‌تر. هرچی شما بگو آقا 15 تا نه 40 تا بتراشی، خب این برای هرچی نگاه بکنی چیزی نمیبینی. چرا؟ بعضی از آیه های آهنگینه، خب آهنگش آدم میفهمه، ولی این که آیه ای آهنگ در حد اعجازه که هیچ عربی، همه عربا متحیر میشدن میگفتن این کلام مخلوق نیست، خب اینا با زبان فارسی نیست، مال زبان عربیه و کسی که به زبان عرب آشنا باشه علل قاعده هر کی همینا رو در میمه با هر کدوم از همین رفقا تا میشینیم بحث میکنیم. حالا بعضیشون خیلیشون از آخر اقرار میکنن، خیلیاشون هم اینا که تو کار علوم قرآن کار کرده، اونایی هم که اقرار نمیکنن همش حرفای اوبره میزنن. یعنی من تفاوت گفتم، تفاوت بین شعر خوب و قول تعبیری بار از آقا گفتن چرا شما شعر نمیگید، شما گفتن من تفاوت شعر خوب و بد رو خیلی خوب میفهمم، فهمم از شعر به اندازه شعر گفتنم خوب نیست، لذا تخصص. بعضی وقتا ما تو فارسی اینجوریه، خودمون اهل شعر نیستیم، حتی اونایی که اهل شعرین، من اگر گارگوداریه از کنم خدمت شما یه چند خطی می نویسم، خودم میفهمم که این شعر خوبه، شعر فاخره یا این شعر به درد نخوره. یعنی خودم تو شعرهای خودم میفهمم که کدام شعر خوبه کدام. تو زبان فارسی هم همین جوریه، چه به لحاظ آهنگی، چه به لحاظ لفظی، چه به لحاظ معنوی، دقت کردید، هم به لحاظ خلاصه بودن مثلا از کنم کلام. شما نگاه کنید یه شعر سعدی رو شما نگاه میکنید، میدونید حالا قبلا هم شاید گفتم، فروغی یه جایی میگه، میگه شما هر کدوم از شعرها رو که نگاه میکنید میبینید زبانش با زبان امروز فرق میکنه. میگم همه افراد، میگم بارها افراد به من گفتن که وقتی سعدی میخونیم میبینیم سعدی چرا مثل امروزی ها حرف میزنه، هیچ تفاوتی نمیکنه طرز صحبت کردنش با طرز صحبت کردن ما. میگه به خاطری که ما مثل سعدی صحبت میکنیم. میگه بعد از 700 سال انقدر سعدی بر زبان فارسی احاطه داره که ماها همه نوشتنمون مثل سعدیه. امروز فارسی نویسای عصر امروز بعد از 7 قرن همه مثل سعدی مینویسن، لذا انقدر ترکیبات و هر جور که سعدی کار میکنه میگه انقدر. علت هم همین، شما الان اینجور ولی تو مکتب خانه ها اولین کتابی که بچه ها میخوندن گلستان و بوستان رو میخوندن دیگه، لذا خیلی توی سبک گفتار و سبک نوشتار ما تاثیر داره. شعراش هم خیلی دلنشینه، شما وقتی بعضی از شعراش در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، با آن امید دهم جان که خاک از کوی تو باشم، به صبح روز قیامت که سر ز خاک برآورم، به گفتگوی تو به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم. آدم وقتی میره تو فضا قرار میگیره، خب این شعر رو به لحاظ لفظی شاید خیلی شعر بالایی نباشه، ولی به لحاظ آهنگ و به لحاظ معنا شعر خیلی شعر پرمعنایه. هر چی شما این شعر رو براتون بدن، من مدتی خیلی شعر میخونم، مدتی هر چی فکر میکنم که یکم جابجاش کنم ببینم میشه شعر، خیلی میشه شعر حافظ میخونم، من تو ذهن خودم میشینم شعر رو ارتقا میدم، به قول خودم یه جمله برمیدارم یه جمله دیگه میذارم ببینم نشه. خب شعر خودم هم خیلی همینجوریه، بعضی وقت نگاه میکنن شوخی میکنه آخر ما میگه که اینا رو قبلا حافظ نگفته، خیلی دوست دارم که، ولی میخوام بگم که خب میشه بعضی از شعرها، ولی بعضی از شعرها رو هر چی نگاه میکنید ببینید منی که توی زبانم، ولی کسی که توی زبان نیست تو فهم اینا خیلی وقتا چیز باشه. حالا من فقط بحث کنایه رو نمیگم که تو زبان باشه، درست شد؟ ممکن الان شما یک کسی که از زبان فارسی نباشه بیاد بگه نه خود خوری نه سگ، نه خود خوری نه کس دهی، گنده کنی به سگ دهی، یعنی چی؟ شعر یعنی چی؟ خب مثلا محتوا، ولی تو فارسی که نگاه میکنی میبینی نه، سر جاش که به کار بریم خیلی شعره پرمعنایه، یه ضرب المثل خیلی قشنگ ازش در میاد. ولی کسی که تو زبان نباشه، من میخوام بگم حتی تو کمتر از اون قبل از کنایات، تو فهم خصوصیات زبانی هم انسان باید اهل زبان بشه، ولی زا هرچی انسان با یک زبان آشناتر بشه و معنوستر بشه، اون ظهور ذاتیش با ظهور موضوعش بیشتر شکل میگیره. در این حال خوشبختانه روایات ما، روایات فقهی ما، البته ها روایات فقهی ما تا در حد اقل چنین آرایه هایی وجود داره، یعنی نه نهج البلاغه، نه خطبه های حضرت امیره که توش بخواد خیلی، نه قرآنه، روایات بسیار ساده، بسیار مضامین با حد اقل و کف از عبارات بیان شده، تا جای ممکن با عباراتی که عامه استفاده میکنن بیان شده. شما یه خطبه نهج البلاغه حضرت امیر نگاه میکنید از اول تا آخرش جز همو اما بعدش دو تا کلمه توش پیدا نمیکنید که عرف معمول استفاده کنن، یعنی عرب اون زمان تو کوچه خیابون از این الفاظ استفاده کرده میشه، یا یه عبارات تو اشعار امرؤالقیس پیدا میکنی یا تو معلقات، همش تو همینا هست. یعنی عبارات فاخر، کلماتیه که بسیار کم استعمال، ولی عبارات به لحاظ عربی مثل همین شعرهایی که گفتم، به لحاظ یک کسی که یک متن فاخر ادبی می نویسه، شما نگاه میکنید یه صفحه آقا متن نوشته، تو زندگی روزمره در یک سال یک دونه از این که می فهمیم ها، ولی استفاده نمی کنیم. و ولی روایات ما به همو الفاظی غالبا به کار رفته، به تعبیر من جزء همو 4000 کلمه ایه که بسیار محدوده. شما اگر الان کسی، من نمیدونم کسی اگه کار بکنه نمیدونم، ولی حد میزنم دایره لغات حضرت امیر علیه السلام شاید اگر مجموعش انسان نگاه بکنه خیلی مجموعه دایره لغات از امیر بالا باشه، یعنی تو یک دامنه وسیعی صحبت کنه. ولی فکر نمیکنم اگه کسی دامنه لغات امام صادق علیه السلام از این همه روایت دایره، از همین 4-5000 تایی که عرف عوام مردم صحبت میکنن و یه مقدار اصطلاحات، البته حواستون باشه ها، یعنی این رو اضافه کنید به چند تا اصطلاحات فقهی که به کار میره، از این دامنه قابلا گسترده تر نیست. نه که تفاوت وجود داره بین دامنه حضرت لغات، نه، به خاطر که امام در مقام استعمال سعی کردن یه جوری استعمال کنن که چون فقه و چون مربوطه به عمله حد اکثر فهم بشه ازش فهمیده بشه. لذا شما نگاه میکنید وسائل شیعه رو برمی‌دارید، برای خود من همینجوریه، وسائل شیعه رو برمی‌دارم 6 صفحه وسائل شیعه رو می‌خونم، به یه لغت احتیاج نمیشه که بردارم کتاب بردارم این کارو بکنم، درست شد؟ ولی یه سفر با اخلاقی می‌خوای بخونی، بعضی وقتا دو خطش متوجه نمی‌شی، تو دو خطش می‌بینی 8 تا امام مثلا عبارتی کلماتی آوردن که خب بلاغ دامنه لغاتت کمه دیگه، مجبور می‌شی یکی یکی برداری کتاب باز کنی ببین دامنه لغاتش چیه. اگه یک کسی با دامنه لغات همین تمام وسائل شیعه رو بفهمه، ممکنه دو خط از بعضی از خطب حضرت امیر تو نهج البلاغه رو متوجه نشه. دقت کردید؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه لغات خاص به کار رفته. مثلا اینم یه نکته که توجه بهش خوبه که ما تو دامنه این که ما میگیم کسی که میخواد فقه کار کنه یا اصول کار کنه، آرای ادبی احتیاج نداره، معانی بیان احتیاج نداره، کتب لغت مفصل احتیاج نداره، این به خاطر کار تخصصیه. عرض کردم بارها کسی که میخواد مفسر قرآن بشه یا کسی که میخواد تو نهج البلاغه کار تفسیری و عمیق انجام بده، این نه که مختصر رو باید بخونه، متول رو هم باید بخونه. به خاطر اینکه اونجا جای این کار مخصوصا عرض کردم با توجه به اینکه ما آشنای به زبان نیستیم، چون اون زبان دست ما نیست. البته من همیشه پیش زمینه‌شو بارها هم گفتم، پیش زمینه‌شو می‌دونم که یک دوره از این کتاب‌های مثلا معانی بیان آرایه‌های ادبی زبان فارسی فرد بخونه، یعنی اول تو زبان فارسی تو زبان پدریش بتونه تشخیص بده که آقا وجه شبه چیه، تشبیه معکوس چیه، اینا رو متوجه بشه، همینجا خوب تطبیقش رو ببینه، بعد بره تو زبان عربی، حالا بقیه هم کمکش کنن، کم کم بتونه اونجا مهارت پیدا بکنه. ولی کسی که می‌خواد فقه و اصول کار بکنه، علل قاعده توی فقه چنین دامنه لغاتی بسیار بسیار کم به کار میره. خودتونم کم کم کار بکنید، اینو متوجه میشید. بفرمایید.
اون که بعد
نه نه، من گفتم کسی که بخواد شعر بگه، کسی که بخواد همه ریزکاریای زبان رو خودش بفهمه، یعنی واقعا الان کدومتون هستید که یه شعر معلقات تو هم زبان فارسی هم اینجوریه که حجی دا ما یه استاد داشتیم خدا زنده حفظش. نه ما فرض نه، علوم که اصطلاحات هم داره، ما گفتیم برای که بتونید یک زبان رو مسلط بشید، واسه من تسلط بر یک زبانه. الان شما تو زبان فارسی و اول اونا خیلیش اصطلاحات، آره بعدش همینجوری، همون من که مخالفم، بارها هم از من شنیدید من مخالفم که طلبه پاشه برسه رو منبر یه روایت اخلاقی یا عرفانی رو خودش برداره بخونه تا مجتهد نشه، قطعا اشتباهه. این دقیقاً میدونید من بارهایی رو گفتم، گفتم کدومتون جرأت دارید برید بالای منبر بگید در شک بین 3 و 4 بنا رو بر 4 بذار به خاطر موثقه عمار، بگید اونجا مردم از اون بالا منبر میگن تو پایی، میگن آقا نظر بگو، باید بگی آی سیستانی رو گفتن، آیت الله وحیدی رو گفتن، امام رحمت الله نظرشون این بوده، بالا منبر بعد فتوای بیان کنی، کسی نمیره بالا منبر روایت اجتهادی برداره بخونه، درست شد؟ عین همین مطلب در اعتقادات هم هست، عین همین مطلب در اخلاق هم هست. آقا میره بالا منبر، ممکنه مبانی اعتقادی، چرا یک کسی که تو مباحث اعتقادی مجتهد واقعا وقت گذاشته کار کرده، شما میگی آقا من مبناشو از بیخ تا بن اصلا قبول ندارم. مثال بزنم برای شما، مثلا آقای سیدان رو مثال بزنم با آقای میرباقری، مثلا شما اگه دو تا منبر بلکه هیچی 50 تا منبر از آقای سیدان آقای میرباقری پیدا کنی، فکر نمی‌کنم که 5 تا کلمه مشترک به لحاظ اون بحثی که مطرح میشه شما توی فضا پیدا کنی. این توی فضای کلی دیگه با اینکه جفتشون هم به شدت ولایی عرفانی و مثلا فلسفی و ولایی براتون صحبت نکردم، آقای میرباقری هم اصالت الولایه است، اینا هم اصل مبناش، ولی با همون بحث ولایی اصالت الولایه شما میبینید چقدر طرز تفکر از اساس با هم دیگه متفاوته. خب بله، این آقا توی بحث کلام توی خصوص مجتهد، آقا هم توی بحث کلام توی خصوص مجتهد میدونه خودشو.
زبان منظورم اینه
نه ضرورت نداره به ظهورگیری، ولی هر چی بتونه، اگر او کسی هست که فکر میکنه دقتاشو میفهمه. بارهاشو دیدیم دیگه، همونهایی که عربای مسلط نبودن، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، همین مثالی که ما از تلفک مرحوم شیخ از بنده خدا بول گرفتیم همه جمعی رو بگیم. خب مرحوم شیخ ما کننا معذبین میگه ما رو امم سابقه است. خب بعدیا چقدر دعوا میکنن میگن بابا ما کننا جمله شعنی است، یعنی چی ما رو امم سابقه است؟ من میخوام بگم که ما کان الله لیعذب قوما مثلا این به معنی یکیش دعب نیست، نه این معنی که خدا قبلا این کارو نمیکرده. اینا همین خلطاییه که به خاطر بلد نبودن، نه که اصلا نمیشه. هر چی شما به اون زمان تسلط بیشتری داشته باشید، این هم نکتهش اینه که حالا مرحوم شیخ ما در قرآن استفاده بکنه، ولی تو جمل ائمه السلام ما کن اینها نداریم. یا قرآن بوده مرحوم شیخ هم بوده هیتش، فقیه هم بوده مرحوم شیخ، معلوم نیست به لحاظ ادبی کار کرده. حالا میگم مرحوم شیخ مال دسول بوده، عرب بوده، گفتم بابا عرب دسول که و عرب که بابا قرآن بفهمه که عرب حجاز که نیستش که، عرب یکی جدی عربا نمیفهمن ها. همین عربای امروز فکر نکنن قرآن متوجه میشن. این دقیقاً هر مقداری که خیلی از این شعرهای عجق وجق مثلا منوچهری رو، حالا این شعرهای منوچهری رو به عوام الناس معمول خودمان بدی، ده خطش مخوانی سه تا کلمه همون که و درش توش بفهمد، همش لغات خاص توش به کار رفته، چی میفهمه که از کنون خدمت شما این معانی چیه؟ چوق به چیه؟ چوق به شاخ درخت چندان خیشتن آویخته، زاب سیه بردوبال قاولیه آمیخته. خب چی میفهمه عوام الناس که چوق به معنای چوک به معنای خفاش غالیه، چه میدونم اون چیه که درست میکنن، یه دونه عطر سیاهیه که درست میکنن، چی میفهمه عوام الناس لفظی معنا چیه؟ من میخوام بگم قرآنم برای خیلی عده عربا که میخوانیم مثل همین شعرهای اینجوری خواندنه، متوجه معناش که نمیشن که الفاظ رو. پس بنابراین او کسی که ما داریم میگیم یعنی کسی که آگاه باشه به اسالیب، مثل اینکه تو زبان فارسی ادبیاتش خوبه. شما تو زبان فارسی متوسط ماهایی که دبیرستان تمام کردیم ادبیاتمون خوبه، هم کتابم که برمی‌داریم می‌خونیم خیلی از شعرها رو معانیش رو می‌فهمیم، یا حتی جمله رو با توجه به واژگانی به کار رفته حدس می‌زنیم. این سوادم نمی‌خواد ها، ما مادربازی داریم خدایش می‌کنه، ایشون شاهنامه رو خیلی قشنگ می‌خونه، خیلی قشنگم توضیح میده، سوادم نداره. یعنی سوادم همین اخیراً شدشون بالای 65 سال نزدیک 70 سال بود رفت نهضت سواد آموزی، یک چند کلمه نوشتن، سواد نوشتن نداره، ولی سواد خواندنش هم بسیار خوبه، قرآن میخونه، مفاتیح میخونه و شاهنامه رو خوبم میخونه و توضیح میده. من میخوام بگم این کسی که خب کار کرده توی زبانم هست، هر کدوم یه مهارت خاصی هم هست. لذا میخوام بگم توی هر رشته‌ای، خلاصه حرفم اینه، تو هر رشته‌ای بر اساس نیازها انسان باید مبادیشو وقتی اهل زبان نیست تقویت کنه. اهل زبان هم هست، ولی ما فعلا تو زبان فارسی کار نداریم. ماهایی که هممون فارسیم باید اینکه چه مقدار ادبیات و معانی و بیان و لغت کار بکنیم، این بستگی داره به نیازمون. از همین الان باید ببینیم در برنامه تخصصی و نیاز تخصصیمون چجوریه. چرا کسی که میخواد آقا لغت دان بشه بره تمام چه میدونم المنجد رو هم حفظش بکنه، کتب لغت دیگر هم بره نگاه بکنه، اینا یه نکته دیگه هم هست که خیلی وقتا ضرورتی هم نداره ذهن انسان اینجور انسان ذهنش انباشته از نکات بکنه. مهارت‌ها رو انسان باید یاد بگیره، به جایی که انسان برداره از کتاب بزرگ لغت لغت‌هایی که میشینه وقت بذاره و حفظ بکنه، همین که مهارت داشته باشه یه لغت رو میخواد پیدا کنه، از کجا راحت پیدا کنه؟ خب با سیستم امروز چه مشکلی که حالا شما یه لغت رو زود نمیدونی زود بگید پیداش کن، اوزان رو نمیدونی سریع بگید پیدا کن. ضرورتی که همه اینها با همه ریزکاری تو ذهن باشه، یه برنامه که اصلا به نظرم وجهی نداره که آقایون اصرار میکنن شما باید حتما مثلا 500 تا لغت حفظ بشید. هر لغت رو گیر کردم رجوع میکنم بهش دیگه. امروزه ضرورتی نداره انسان این مقدار دامنه وقت بذاره خدا حفظ کنه. اگر دست از نمازش بخیم کنه میگه طلبه‌ای که مثلا چی مثلا حفظ بود، میگفت طلبه‌ای که تعبیر قشنگ داشت، میگفت مثلا طلبه‌ای که فلان کتاب رو بعضی میشن حفظ میکنن، میگفت طلبه‌ای که مثلا اینکه ها رساله رو، میگفت طلبه‌ای که رساله رو حفظ باشه دو قرون نیم میارزه. بعد میگفتش که یک سی دی 1500 تا توش کتابه 3000 تومان پول میدی، یک کتابش چقدر میشه؟ میگفت 5 قرون میارزه. حساب کرده بود به واقعیتی خیلی وقتش هم همجور حالاتی شوخیه، حالا بالاخره مسئله بلد بودن خوبه، ولی که اصلا احساس کنه که الان تو زمان الان حفظ بودن یه چیزی خیلی به درد میخوره، نه مثلا کسی گرفته قانون مجازات اسلام چیزی حفظ کرده. شما مفاد کلیه بنده چرا؟ کسی میخواد شارح قانون باشه، کسی میخواد مفصل
مؤثر باشه در حد دعای جوادی. خب این قرآن باید تسلط داشته باشه، ولی کسی که میخواد نه گاگو داره خب استفاده کنه، پیدا میکنه آیه رو پیدا میکنه. حالا قرآن خصوصیت خاص داره به لحاظ ارزش کارایی دارم میگم، ولی حفظ قرآن خودش خیلی خوبه، تاکید زیادی هم شده انسان اونس داشته باشه قرآن بخونه، هدایتگریش اون بحثش رو داره. ولی مثلا کتاب خاص میشه، شما میخواید مثلا حلقات رو حفظ بکنید، خب وقتی مزان بحث داشته باشه محتوا تو ذهنته چه ضرورت داره عبارت رو حفظ کنید؟ خب تا کجا خوندیم؟ چیزی هم خوندیم یا نه؟ ول اولو یعنی اون ظهور ذاتی یتأثر بالعوامل و الظروف الشخصیه للذهن التي تختلف من فرد الى آخر. یه سری عوامل و ظروف شخصیه برای ذهن هست که از یه فرد به فرد دیگه مختلف میشه، متفاوت میشه. طبعا الى انس ذهنی و علاقاته، انس ذهنی و علاقاتی که در ذهن او بین لفظ و معنا ایجاد شده، وقایع خاصی که اتفاق افتاده، استعمالات در موارد مختلفش، به خلاف ثانی الذي له واقع محدد يتمثل في كل ذهن، به خلاف اون ظهور موضوعی که یه واقع معین داره، یعنی در عالم خارج یه تحققی داره که یتمثل فی کل ذهن یتحرک به موجب علاقات لغه و اسالیب تعبیر العام. کسی که بر اساس نظام عام و اسلوب‌های عام بخواد بررسی بکنه، نخواسته باشه ذهنیت شخصی خودش رو پیش بکشه، اون معنا رو میفهمه. لذا ما میگیم که فقیه وقتی میخواد یه معنای بارها سر علاوه رفقا کمتر کار فقهی اینجوری کردیم، ولی با رفقایی که الان فقه میخونیم به هر روایتی که میرسیم اول زود این جلو ذهنشون رو میبندیم که فضای عام رو نگاه کنن، نه بر اساس 4 تا روایت سابق زود بخونی روایت. ابتدا شما بفهمی روایت چی میگه، ظهور اولی روایت چیه، بعد در مقام جمع بگو اطلاقش تخصیص میخوره یا نمیخوره. مثلا بارانش با رفقا میگم، میگن آقا این روایت تغییر مثلا اطلاق داره، میگم بابا اطلاق نسبت به حیث قیدیه، نسبت به ای حیث، نسبت به ای حیثی که در مثلا روایت فرموده، حضرت فرمودن نافله خوبه هر وقت دوستاش بیاد، هر وقت دوستاشی نافله رو بیاد. گفتم بابا این به لحاظ ذهنی در نزد عوام اون زمان مشخص بوده که نوافل یومیه زمان داره، این به لحاظ اصل زمان مقید نیست، به لحاظ تقدم و تأخر تو زمانه که مطلقه. این روایت اطلاق نداره که نافله نماز مغرب عشا رو اول از اون صبح میتونی نافلهشو بیاری، بعد میگی خب پس بعد این باید تغییرش بزنیم به روایات زمان. نه، اصلا تو اون فضایی که این روایت صادر شده ذهنیت ذهنیت اطلاق نیست، این قید مسلم بوده. لذا از اول برای روایت به صورت یک قرینه متصله وجود داشته که صلوات اوقات دارن، وقتی نوافل یک اوقات دارن، نوافل یومیه، اصلا این اطلاق نسبت به خارج از وقت نداره. اگه حضرت میفرمایند که از چون یه روایت داریم حضرت میگه که میگه تو وقت اول از اون که میشم مشغول میشم به یک کاری، نمیتونم نافله رو بخونم، حضرت میگن اول روز بخون. بعد از روایت میگه بعدش قضاشو به کار بیار. بعد از روایت میگه قضا از اول وقت افضله. بعد از روایت هم هستش که نافله رو هر وقت آوردی خوبه، درست شد، نافله هدیه از هر وقت بیاریش خوبه. خب این روایت رو بعضی از شما هم گفتن خب اطلاق داره تاکیدش بزنیم، میگه بابا این روایت اطلاق نداره، چون تو فضایی که اصلا اون سه تا روایت دیگه و ده ها روایت وقت اصلا مشخص میشه که فضای ذهنی ای بوده، وقتی فضای ذهنی بوده روایت نسبت به یک قید اصلا اطلاق نداره شما بخواد تغییر بزنید. این میشه اصالی به عام، به خلاف ثانی که این واقع معینی داره که یتمثل فی کل ذهن که یتحرک به موجب علاقات اللغه و اصالی به تعبیر العام. و ما هو موضوع الحجیه از ظهور موضوعی است، لان هذه الحجیه قائمتون على اساس، چرا؟ چون همین قاری که بارا گفتیم ظاهر حال متکلم ایه که معنایی که عرف ازش میفهمن رو اراده کرده، ده معنایی که تو ذهن این مخاطب یا اون مخاطب شکل بگیره. همینجا حالا اینم اشاره کنم، یکی از مباحثی که با یه استاد بزرگوار خیلی سال پیش، سال 78 ما اصول فقه میخوندیم، اون زمان یه مقدار او بعد بزرگوار ده باز بعدن هم برگشت تو حوزه، به یک سری از مسائل روشنفکریشون متهم بود توی حوزه، رفقای دیگه هم میامدن درسشون شرکت میکردن، تا به همین بحث حجیت ظهور رسید. ایشون آمد این بحث رو پیش کشید، اشتباه هم کرد، همه تو جمع از متعصبین در جمع هم بودن، یه بحث رو پیش کشید که گفت یک از نظریات اینه که، چون مشکلی که طرح نظری نبود، مشکلی که مثلاشون متمایل هم بود دفاع هم میکرد که اصلا ظهورات جدیدی هم که شکل میگیره ما بگیم که این ظهورات هم حجت هن. حجیت ظهورات هر زمانی، ظهورات متأخر از نفس هم حجت هن. خب این نحوه پلورالیسمی انجامه دیگه، هم تعدد واقعیت و حقیقت رو شما باید بگی، یعنی باید بگی که او زمان یه چیز حجت بوده، یه چیزی حجتی، بعد اینشون دهنده ای که خب دین هم در حال تکامل
میمونه، به مرور زمان دین پیشرفت میکنه. چون ما ها که هرچی بحث میکنیم دنبالیم که بگیم آقا ما به یک فهم دقیقتر از فرد عرفی همون زبان میفهمیم، یعنی ما به یه نکاتی دقت میکنیم که یه فرد عرفی فقهای قبلم دقت نکردن، ما میخوایم به دقیقترین فهم از فرد عرفی زمان عصر نصر برسیم. ولی اگه گفتیم خب یک کلمه به مرور زمان اصلا ظهورش عوض میشه، معنای جدید پیدا میکنه، اگه بخوام بگیم اینا حجته، خب خیلی دین سازی میشه، حرفا عوض میشه، مبانی مختلف میشه. لذا اینم یه نکته ایه که آیا توی قضیه حجیت این ظهورات شخصی، حالا باز اینم دو تا بحث میشه، یکی ظهورات شخصی تک تک افراد حجته، یکی یک پلورالیسم خیلی بدی درست میشه، یا بگیم ظهورهای نوعیه و ظهورهای موضوعی ولی ما رو اثار متأخره، اینم حجته، اینم دو تا مبناست. لأن هذه الحجیه قائمه على اساس این که ظاهر حال هر متکلمی اراده معنای ظاهر از لفظ است، و من الواضح ان ظاهر حاله به اعتباره انسانا عرفیا اراده ما هو المعنى ظاهر موضوعیا، معنای موضوعی که همه مردم رو میفهمن اراده کرده، لا ما هو ظاهر نتیجتا لملابسات شخصیه فی ذهن هذا السامع او ذاک، نه اون ظاهری که نتیجه یه سری ملابسات و یه سری عوامل شخصیه ای هست که در ذهن این سامع یا در ذهن اون سامع شکل گرفته است، باید دنبال ظهور نوعیه باشیم. و اما ظهور ذاتی و هو ما قد يعبر عنه بالتبادر اول انسباب، خب نقش ظهور ذاتی یا تبادر چیه؟ همون نقطه‌ای که گفتم دنبال ظهور نوعی میگردن، به ظهور شخصی و تبادر خودشون تمسک میکنن، از بابی که ایشالله این ظهور ذهنی ما مطابق همون ظهری نوعیه، از بابی که ما زبان رو در همین عرف عام یاد گرفتیم و با توجه یرحمکم الله به رفت آمدی که عرف عام با ما داشتن و تو دامنه صحبت کردن و تکلماتمون کم کم زبانمون شکل گرفته و روش کرده، به نظر من واقعا یکی از پیچیده ترین نکات انسانی وقتی آدم دقت میکنه همین کیفیتی که ما یک زبان رو میآموزیم، هم تو بچه های کوچیک آدم خیلی براش جالبه، هم تو بچه های بزرگ، مثلا بچه های 10 ساله 12 ساله که هی قشنگ میبینه انسان هی دنبال هی از لفظ و از معانی سوال میکنن، هی دنبال این که دامنه الفاظشون رو دقیق تر کنن. اصلا یه ارتکاز تو ذهن همه ما از بچگی هست که یه دامنه لغات هست که ما هی باید با بزرگترا و با اطرافیانمون هی ای رو عقب و جلو کنیم تا دامنه با استعمالات مختلف دامنه معنامون رو دقیق تر کنیم و محدود تر کنیم. بفرمایید. همین ظهوریه که بر اساس تعاملات به طور کلی تو زبان شکل میگیره. حالا نه که چی ظهور ما مطابقه؟ نه خب بنابر همین یه قد که نیستش، نه این خودش بنای عرفیه، چون اگه کار بخوام میکنن عرف چاره ای نداره، این خودش یک راه عرفیه، یعنی خودش یک اماره عرفی است. عرف میگن آنچه در ذهن ما هست همان چیزی است که در عالم خارجه، لذا اگر بله قرینه بر خلاف داشته باشن عمل نمیکنن، ولی تا قرینه بر هر شخصی عرف منظور یعنی مردم همه مردم اینو برداشت نه اینکه میگم هم تو کلام دیگه، مثلا اصلا شما مشتهد به پایین تر مادرت میگه برو گوش بگیر،
نه من میخوام مشتهد بگم
خب
من یک استزاری دارم شما یه استزاری دارید
درست،
خب بعد من که یه استزار دارم میگم استزار شما غلطه، بعد بعد داشته باشم که استزار عرفی اینه،
آه نکنید اینجوری نیست، روش دیگه ای داره، راه اینه که میگن که عرف توی زندگی روزمره شون تو همین به قول آقای صد اغراض شخصیه شون، تو اغراض شخصی خودشون وقتی یک لفظ رو میشنون بنا رو میذارن بر تطابق معنای نوعیه با این معنا، در مقام تعارض دنبال قرینه میگردی که بگی تو توجه نکردی به این قرینه.
زنده به مراد
نه نه دو تا بحث
یکی
نه زن به مراد
پیدا...
دیگه نه
ما اینو قطع پیدا می‌کنیم که همه این زن رو پیدا
کردن، نه دو تا مرحله است، اون چیزی که کاشف از زن مراد متکلمه ظهور موضوعیه، ظهور موضوعی و عرفی کاشف از مراد متکلمه، درست شد؟ ولی برای من که ظهور شخصی ذاتی شکل گرفته، من چجوری بگم ظهور ذاتی من با ظهور موضوعی نوعی منطبقه؟ اینو بنا رو عقلا بر این میذارن، میگن چون در اسالیب عام شکل گرفته، یقینم نداریم، احتمالاً مخالفت هم میدیم، این خودش یه اماره است، که عقلا میگن به خاطر یعنی تطابق جاری میکنن بین ظهور ذاتی خودشون و ظهور موضوعی. میگن از بابی که چون زبان ما در اونجا شکل گرفته، ما هم لغات رو و اسالیب شخصیمون بر اساس لغات و اسالیب نوعیه کلامه، پس ایشالله همه اساطر تطابق هم وجود داره. اگه تعارض پیش بیاد خودشون ملزم میگیرن به اینکه قرائن طرف مقابل رو توجه کنن و خرابش کنن. تو موارد اغراض شخصیه که هیچ وقت غالبا پیش نمیاد که تعارض بشه با هم دیگه. چرا؟ مگر اینکه تفسیر از قانون، آره پنج تا شما به همینه که قانون تفسیر میکنن، بعضی قانون تفسیر میکنن، اون میگه ظهورش در این نیست، اینجا مقیده، قرینه خودشو ذکر میکنه. اون که میگه مطلق قرینه، البته یه موقعی مطلق و مقید میگن تو جمعه، یعنی اجتهادی تعارض میندازن، حل تعارض میکنن، من به اونا کار ندارم. نه غیر از اون، یعنی اصلا میخوان قرائنی رو درست کنن که از اول بگن که یعنی در واقع همون قرینه متصله ای رو در کلام بیارن، نه قرینه منفصله که تعارض بندازن. میخوان قرائنه متصله ای رو مثلا بیارن که از ابتدا بگن آقا این کلام اطلاق داره یا نداره، نسبت به این قید خصوصیاتش چجوریه، ذهن قانونگذار، غرض ورزی قانونگذار، سرایت یا عدم سرایت، اینا خیلی تاثیرگذاره که اینا خصوصیت داره یا خصوصیت نداره. جرائم رو که نگاه میکنن با خصوصیت و ذهنیتش، انگلستان یه قانونی داره که میگن که جرائم علیه امنیت ملی، اونا خیلی از کشورها جرائم علیه امنیت ملی ندارن، آمریکا جرائم علیه امنیت ملی نداره، ولی خب کشور ما بعد از موارد داره. مثلا تو انگلستان هم تو جرائم علیه امنیت ملی ما مثلا توهین به مراجع رو جزو جرائم علیه امنیت ملی آقایون آوردن اونجا. بعد میگفتن این درست نیست، من رفتم اونجا نگاه کردم تو قانون انگلستان داره که هر کسی که به ملکه تجاوز بکنه یه حکمش اعدامه، جز جرم امنیت ملی هم اینو ذکر کردن. خب وقتی شما همچین ذهنیتی رو از قانون گذار کشف کردی، خب علل قاعده امثال و نظایرش هم میتونه پیدا کنی. اگه یه قانون گذاری جریم امنیت ملی فقط مثلا همین دو سه مورد رو برداشت آورده، معلوم میشه ذهنی قانون گذار بر توسعه در این نحوه جرائم نیست، لذا از کلمات دیگه اش هم ممکنه ظهورات. من میخوام بگم این خیلی وقتا قرائنه متصله یا حتی قرائنه منفصله پیدا میکنی تا بفهمی این کلام. البته فعلا ما سر حجت نیستیم، سر همین بحث اولیم، این سر همون قرائنه متصله که میخوام ظهور رو پیدا بکنیم. اینا ها افراد مختلف، ولی اینجا قانون عام قطع نداریم. ما از کجا میدونیم اون چیزی ذهن منه با عرف یکیه؟ میگیم بنابر همیه. و اما ظهور ذاتی و هو ما قد يعبر عنه بالتبادر او الانسباق فيمكن ان يقال بانه همین عرض کردن گفتم امارت عقلائیه علی تعیین ظهور الموضوعی، یعنی ظهور ذاتی رو اماره عقلائی برای تعیین ظهور موضوعی میدونن. فکل انسان اذن سبق الى ذهنه معنا مخصوص من کلام، هر انسانی که به ذهنش یک معنای مخصوص از یک کلام منسبق بشه و لم یجد بالفحص شیئا محددا شخصی یا هر چی گشت نتونسته چیز معینی پیدا بکنه یمکن ای یفسر ذلک الانسباق، بتونه انسباق رو تفسیر بکنه، فیعتبر هذا الانسباق دلیلا علی ظهور الموضوعی، این انسباق دلیل بر ظهور موضوعی در نزد شمرده می شود. و به هذا ينبغي ان يميز بين التبادر على مستوى الظهور الذاتي و التبادر على ظهور مستوى الظهور الموضوعی، همون که عرض کردم تبادر در نزد من کاشف از تبادر در نزد عقلا، تبادر در نزد عقلا کاشف از مراد متکلم است. فال اول یعنی تبادر ذاتی کاشف از ظهور موضوعیه و به تالی ظهور موضوعی کاشف عن الوضعه، و ثانی کاشف انی تکوینی مع عدم القرینه عن الوضع. ولی اگه ظهور موضوعی رو یک جای شما پیدا کردی، یه ظهور موضوعی از یک کلام پیدا کردی، فهمیدی عرفی رو میفهمن، این دیگه واسطه نمیخوره، خودش مستقیما کاشف انیه از مراد متکلمه. ولی تبادر در نزد ما ملاک میشه برای کشف ظهورات موضوعی، ظهورات موضوعی کاشف میشه از مراد متکلم. این بحث رو مقدار مفصل‌تر گفتیم، بالاخره این نکات باید باز میشد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.